أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. الله أكبر. در بحث تعلیم قرآن بودیم، چند طایفه از روایات رو ذکر کردیم. طایفه اخیر طایفه بود که در اونها اجر و ثواب تعلیم قرآن ذکر شده بود و ثوابی که برخی از این روایات ناظر به مطلق اجر و ثواب بر تعلیم قرآن بود و برخی در رابطه با اجر و ثواب ناظر به پدر و مادر بوده که به پدر و مادر ثواب میدن به خاطر اینکه فرزندانشون قرآن یاد گرفتن. پس این تأثیری که پدر و مادر در تعلیم فرزند داشتن، ولو خوشاد معلم دیگری بوده، اما خب اینا زمینه سازی کردن، تمهید کردن، بچه رفته قرآن یاد گرفته، اینها اون مطلوبیت تعلیم قرآن به فرزند را اثبات میکنه. گرچه اینها دلالت بر خود وجوب و مانند اونها درش نداره. شاید یکی دو روایت نمیده خواندیم یا نه، که روایت دیگه است در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 39 مرحوم شیخ صدوق ذکر کرد. اون رو از مستطرفات بعدن در کتب بعدی هم آمده، اینجا نقل کرده این رو به سندش از اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین علیه السلام: ان الله عز وجل لا يهم بعذاب اهل الارض جميعا حتى لا يهاشي منهم احدا اذا علموا بالمعاصي واجترحوا السيئات فاذا نظر الى الشيب ناقل اقدامهم الى الصلاه والولدان يتعلمون القران رحمهم الله فاخر ذلك عنهم. که قریب به همین رواتم با معروف در از من لا یحزر خوانده بودیم جلسه قبل این رو، و این سند دیگه است برای همون روایت. روایت دیگه است باز در من لا یحزر جلسه صفحه 179-180، این نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: اینی اقرأ القرآن فتهدا الی الهدیه فاقبلها قال لا قلت ان لم اشارته قال رأيت ان لم تقرأ كان يهدي لك قال قلت لا قال فلا تقبله. از اینجا دسته بعدی روایات، روایاتی است که به نوعی اجر اجرت بر تعلیم قرآن رو ذکر میکنن که من قرآن قرائت میکنم، بعضی هدیه به من میدن، آیا قبول کنم نکنم؟ امام میگه خب قبول نکن. میگه اگر شرط نکنم چی؟ امام میگه خب شرطم نکنی. آیا اگر این عمل را برای اونها انجام نمیدادی، مثلا برای امواتشون قرائت نمیخوندی، به تو هدیه میدادن؟ اونا میگه نه. میگه پس معلومه این مزد قرائت قرآن دارم بهت میدن. این مجموعه روایاتی است که خب این مجموعه همه به بحث ما مربوط نمیشه. در ضمن برخی از این روایات روایاتی اومده که ناظر به بحث ما هست. و دو سه روایت هست در رابطه با اخص اجرت بر اذان و بر تعلیم قرآن. مثل جایی که طرف آمده به حضرت عرض کرده، به حضرت امیر علیه السلام عرض کرده: اینی احبک، حضرت میلاک اینی ابغزک، بعد میگه لمه، میگه لنک تبغی فی الاذان اجرن و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، چون که شما داری قرآن رو از آن پولکیش میکنی، اینا دیگه اینها نباید پای پول مثلا پاش باشه. روایت دیگه اینجا هست از حسان المعلم: قال سألت ابا عبدالله عن التعلیم، خب این در مطلق تعلیمه، فقال لا تأخذ علی التعلیم اجرا، مثلا میگه بر تعلیم پول نگیر. قلت الشعر و الرسائل و ما اشبه ذلک اشارت علی قال نعم بعد ان یکون السبیان عندک ثواب التعلیم لا تفضل بعضهم على بعض. میگه بر این موارد اگه من شرط کنم پول بگیرم چی؟ مثلا بر این دست از تعلیم ها. اما میگه اینجا اشکال نداره، اما تو تعلیمت رفتارت تفصیل نده. یعنی شاید ناظر به این باشه که بعضی پدرها بیشتر پول میدن، بعضی کمتر مثلا پول میدن خانواده ها. تو درس میدی حالا پول در این موارد بگیری اشکال نداره، اما شما در تعلیم تبعیض قائل نشو. این از باب این که بگیم خب این مال معروف که برخی از تعلیم ها رو اجازه داده. مورد جامعیت احادیث میخوانیم، برسیم به اون حدیث مد نظر. روایت بعدی هم باز همون روایتی که عرض کردیم در حضرت امیره که حضرت فرمود نهی کرده از اجرت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن. روایت دیگه است باز قلت و لی عبدالله ان هؤلاء یقولون ان کسب المعلم سخت. این روایت. پس ما در تعلیم قرآن دلیل بر ممنوعیت داریم، بر مطلق تعلیم دلیل بر جواز داریم. روایت دیگه است در اینجا قلت و لی عبدالله ان هؤلاء یقولون ان کسب المعلم سخت. نمیگه معلم نهاد کلا پول بگیره. قال کذب اعداء الله اذا ارادوا ان لا يعلموا القران. میگه اینا میگن که آقا پول نباید گرفت، معلم نباید پول بگیره. اون زمانم یکی از کارهای معلمی که معلومه که از این باید سیاقش رایج بود همین تعلیم القران به ماننده اینها بود. امام میگه نه، اینا دروغ میگن، این دشمنان خدا. اینا اراده کردن که قرآن تعلیم داده نشه، بعد معلم خب پول ندی، اونم بخه زندگی داره نمیاد و تعلیم قرآن تعطیل بشه. ولو ان المعلم اعطا رجل دیت ولده کان للمعلم مبا. اگه به این معلم به این مقدار هم بخواد اجرت داده شود، امام میفرماد این اشکالی نداره، به قدر دیه ولدش هم پول بده، این در اینجا دیگه ایرادی نداره. خب این رو هم بذارید کنار روایتی که قبلا خوانده بودیم، روایتی که طرف به فرزند امام حسین علیه السلام رو آمده بود بهش مطالبی یاد داد و امام آمده بهش سوره حمد رو یاد داده بود و امام به اون معلم پول زیادی داده بود و طرف اعتراض کرد. امام گفت که این هنوز اون مزد واقعیش این نیست، تعلیم قرآن خیلی ارزشمندتر از این مقدار اجرتی است که من به ایشون دادم. پس در مقابل اون روایات مانعه از تعلیم اجرت بر قرآن روایاتی داریم، همون روایت به ولد امام حسین علیه السلام، هم این روایت که این روایات دلالت میکنن که به تعلیم اجرت بر به قول معروف تعلیم میاش اخذ اجرت بر تعلیم قرآن به ولدانش به دیگران اشکالی نداره. اونجا به ولد امام حسین بود، اینجا هم بحث ولد نیست، مطلق کسب معلم بر تعلیم قرآن هست. حالا تعلیم قرآن به بزرگتر میخواد یاد بده یا مثل غالبا به چیه که به بچه ها میامدن تعلیم قرآن رو از کودکی بهشون یاد میدادن. حالا هنوز مقدم نکردیم، پس دو دسته روایت داریم. پس یک روایتی هم خواهدن مانه شدن از سخت، سخت دانستن یا من کردن، اجرت بر اذان و بر قرائت قرآن رو ممنوع دانستن. در مقابل روایتی آمدن که اخذ اجرت بر تعلیم را، بر تعلیم قرآن را یا تعلیم قرآن به ولد را جایز دانستن. حالا یه بحثی است که در جمع میان این دو دسته از روایت، ولی روایت دیگه است، اینم بخوانیم، در جمع میان دسته روایت آقایون خود ده چند نوع جمع کردن که مثلا روایات مانعه را ناظر به شرط کردن مثلا گرفتن و روایات مثلا اون جواز را به عدم شرط به عنوان هدیه اهدا کنن به ایشون مثلا.
دلالت این روایت
که عرض میکنن پس در روایاتی که در رابطه با تعلیم قرآن به فرزندان یا مطلق یا به فرزندان آمده، ما دو دسته روایات داشتیم، روایات مانع، روایات مجوزه. خب این روایات مجوزه بودن بعض برای جمع بین در رابطه اخذ اجرت چند تا وجه اومدن اینجا ذکر کردن. یه وجه معروفش همین وجهی که عرض کردیم که روایات مانع رو هم کردن به پیشاپیش شرط کنه مبلغ خاصی را، و روایات مجوزه را اومدن چه کردن؟ اومدن بر عدم بحث هدیه و عدم شرط هم کردن. یا به همین قرینه روایت اخیری گفتیم که کذب و عدا الله، اون روایت هم رو بر تقیه میکنن که اگر جایی هم اومده که ممنوع است، میگن اونا تقیه است، تقیتن بقول معروف امام گفته ممنوعه، و الله همین روایت است که امام حسین به فرزندش این همه پول داد، اینجا صریحا تکذیب کرد این سفت بودن را و اینها رو بالاخره رد کرده در اینجا. حالا بحث این است که ما بعد دعوای ما مسئله ما در ما نهنفی جواز اخذ اجرت بر تعلیم قرآن نیست، اصل مطلوبیت تعلیم قرآنه. هر دو دسته بر این مقدار دلالت میکنن که پس که می بر تعلیم قرآن به دیگران یا تعلیم قرآن به ولد، این قضیه مطلوب است، چون که قضیه راجعه اثبات مشروعیتش میشه مطلوبیت. اثبات مشروعیت چی میشه؟ میشه مطلوبیت در امور مثل مستحب. خب پس اینا مشروعیتش را هر دسته اثبات میکنن. حالا پول بگیرد معلم یا پول نگیرد، این نمیگه چرا قرآن تعلیم داد، میگه پول گرفتن ایراد داره، پس اصل رو تقریر کرده تعلیم را. نه پس اصل امر را، نه اصل امر را، اصل امر را تقریر کرده. اون روایت میگه که خود روایت اومده میگه شرط نذاره، امر را تقبیح نکرده، اخذ اجرت را تقبیح کرده. این نیامده بگه این عمل لذا آقایون هم اصل عمل رو کاری ندارن و مشروعیتش، میگن اخذ اجرتش. الان میگه آقا بر اذان پول نگیرید، یعنی اذان گفتن مشروعش مشکوکه؟ نه اذان گفتنی داریم، میگه مؤذن نباید پول بگیره برای اجرت اذان. خواهم هم مشروع در این امور، در اموری که این مطلوبیت عبادتن، در امور عبادی مشروعیت میشه مستحب. این اولا بحث کردیم، اشاره کردیم دیگه. لذا این تعلیمه خودش میشه مشروع، خودش میشه مطلوب، خودش میشه راجع. دعوا رفته سر اخذ اجرت که آیا پول جایز است معلم اخذ اجرت بکند یا اخذ اجرت جایز نیست. پس رو این مرحله محل اختلاف واقع شده بین این خود تعلیم دادن، خود قرآن خواندن، قرائت بر دیگری و اون ثوابی که ذکر شده برش. پس ثوابهایی که بر قرائت و تعلیم قرآن آمده، خود چیزی که برای لهو ثواب میتونه عبادت باشه. وقتی اومده که اینقدر درجه داره، اینقدر مقام داره معلم، براعت براش، براعت و منن نار میاد و و و، خب ها هست دیگه، خب نار که من داشتی به دست خودش. پس اگه نواه هیچی نداشته باشیم، خب چه میتونیم از اون بعد میمیم از تعبدی توسلی، اون نواهش به اون اصل بعد مراجعه کنیم. پس اونها که آمده که ثواب داره این تعلیم قرآن، پس اصل تعلیم قرآن خودش اومده که این همه ثواب برش ذکر شده. پس و بله اون میره از سیز روایت بوده، میان پس این که ما تعلیم قرآن خودش یک عملی است، نه ماهیت عمل چنون ماهیتیه، این ماهیت عمله، آیا ماهیت عمل ماهیت عملی است که راجع است، مطلوب است، جز عمل عبادی است. میان در این که تعلیم قرآن اگر باشد جز توسلیات نیست، این آقایون قبول دارن که اگر تعلیم قرآن مشروعه جز چیه؟ جز توسلیات نیست که یک عملی مثل آب کشیدن باشه، توسلی باشه. پس اینجا هم این روایات داره اصل تعلیم را من نمی کنه، یعنی اصل تعلیم میگه عجد، اتفاقا داره میگه تعلیم قرآن. تازه این موارد آقایون تو باب اخذ اجرت و واجبات این مطلب رو دارن، میگن اتفاقا الان از این هم میشه استفاده کرد در باب ممنوعیت اجرت بر یک دسته از اعمال. این از زمان شیخ صدوق هم هست، یک دسته از اعمال اعمالی است که خدا او رو از ملکیت انسان‌ها آورده بیرون و میخواد انجام شود مجاناً. یعنی اینقدر اینا مطلوبن برای خداوند، دوست داره اینها در جامعه چگونه مطرح بشوند؟ مجانی اجرا بشوند. یعنی اینها رو از دایره کسب آورده بیرون، میگه شما باید هم به خاطر خدا اینا انجام بدید. چرا؟ چون اینا ملک الله هست. اینا به واقع اینا اموری است که خداوند وظیفه شما قرار داده و لذا اینا رو میگن. و غالبا این حرف آقایون تو واجبات کفاییه دارن میزنن، میگه این حداقل کاری است خداوند از دایره ملکیت آورده بیرون، مخصوص خودش کرده. میگه باید انجام بدید فقط برای من، پولم حق نداری ازش بگیرید. لازم میگه این موارد رو خدا میخواد در جامعه مجاناً اجرا شود و این مطلوب است انجام بشود و مجاناً انجام بشود. لذا اصل مشروعیتش ثابت است که این عمل مشروعه، اما مشروع است و خدا اراده کرده اینا در جامعه مجانی باشند، رایگان انجام بدن، افراد بدن. حالا گاهی بر فرد واجب کفایی میشه بود انجام بده، گاهی بر فرد واجب کفایی نیست، خودش داره انجام میده. اما میگه هر کی عذاب میخواد بگه، عذاب رو باید رایگان بگه. بله، بحث ارتزاق من البیت المال رو اونجا مثلا مطرح کردن. اگه اموری باشد که کل وقت فرد رو میگیرد، بحث ارتزاق رو مطرح کردن. میگه به معذر هم میخواد چیزی بدید، به عنوان مثلا ارتزاق بیت المال بهش بدید، اجرت بهش ندید. چاره اینا رو الغا کرده، میگه با همین روایت الغا کرده اخذ اجرت رو. پس اتفاقا میرسونه که اصل عمل مشروعه و مشروعیتش هم به حدی بالای برای شارع مطلوبه که شارع خواست مجاناً اینها در جامعه اقامه شدن. از این دسته که اخذ ممنوعیت اخذ اجرت، حداقل این است که این روایت ممنوعیت عمل که قطعا نمی آورد، بلکه مشروعیت اصل عمل را می آورد. شارع میگید انجام بدهید اما از آنو بگید اما بدون پول. اون میگه شما من به تو بغض دارم چون که لنده که طبقی از آن اجرن، و این میرسونه که از آن گفتن مشروعه، مطلوبه، اما تو پولا نباید بگیری، بعد مفتی از آن بگی. حضرت این نکتهش من شده، پس خود عمل رو که من نکرد در اینجا. یا این روایت میگه که روایت اخیر که خوندیم که کذبوا اعداء الله اذا ارادوا ان لا يعلموا القران ولو ان این روایت زید ولو ان المعلم اعطاه رجل دیت ولده کان للمعلم مباحا. خب میگه کسی دیه بچه‌ش به معلم بده، این مباحه. این هم اباحه اخصوجات میرسونه، هم عظمت مطلوبیت تعلیم قرآن رو میرسونه که ما میگه حتی اگر به اندازه دیه بچه‌ش هم به معلم بده، این باز چیه؟ باز مباحه. این پس این هم مشروعیت رو میرساند و هم مال معروف اون مطلوبیت فعل رو میرساند. این کسا جایزه اگر بله، میگم تو این دست روایت که اصلا مطلوبیت و مشروعیت رو رسون. روایت مانعه هم که معارضن با اینها، مانعه مانع از اصل تعلیم نبود، مانع از چی بود؟ اجرت. این فی الواقع نسبت به اصل عمل و مشروعیت و مطلوبیتش مشکلی نداشت. پس به لحاظ مشروعیت عمل با هم تعارضی اصلا ندارد. ما فعلا اینجا کار داریم، به لحاظ اخذ اجرت با هم تعارض دارن و تازه اون روایت هم که اخذ اجرت رو منع کردن در جای دیگر روایت دیگه ای آمده به خاطر عظمت عمل اخذ اجرت رو منع کردن، نه به خاطر ممنوعیت اون فعل، نه به خاطر اینکه اونجا فایده نیست، نفعی نیست و اون بالاخره یک چیزیست که قابل تملیک نیست. یعنی طبق خدا نمیخواد از آن تعلیم قرآن، طبق اون روایت از آن تعلیم قرآن مثلا قضاوت چه بشن؟ پولکی بشن. یعنی به خاطر عظمت اون عمل و مطلوبیت و جایگاه اون عمل در جامعه شارع میخواد اونو پولکی نشن. منعش مثل این نیست که مثلا بگن سمندان چه میدونم مال کلب سختون الغای مالکیت و ملکیت از اون باب شده باشد. اینجا الغا از باب عظمت اون دست اعماله که از آن که باید بگی قطعا مشروعه اما پولم باید مجانی انجام بدهی. لذا اصلا این حتی اون هست دیگه مقدمی. پس یک تعارضی که جمع میکنیم، میگم چلا ما میگم اون پس دو دسته نسبت به اجرت با تعارض دارن، نسبت به اجر تعارض دارن که جمع کنیم. اصلا که عرض من از اول تا نه اینه، ما هم نسبت به اجرت چه جمع میکنم به ما ربطی نداره، اون با معاملات باید جمع کنن. جمعش مرز کردیم که مشهور اینجوری جمع میکنن، یا اونا رو به تقیه هم میکنن یا اونا رو به شرط هم میکنن مانع را. حالا این بحث اخص اجرت رو بذارید کنار، این محل بحث ما نیست. روایات مجوزه که مجوز هم هست و تجویز هم میکنن، زیلی هم دارن که عظمت و مطلوبیت کار رو هم میرسونن. روایات مانعه اخص اجرت را منع کردن، مطلوبیت و مشروعیت عمل را منعی نه، که اتفاقا میگن عمل از اعمالی است که تو جامعه باید باشه و مجانی باشه. عزام نمیگه عزام نگو، که میگه عزام بگو اما پول پول نگیر. نمیگه تعلیم قرآن نده، میگه تعلیم قرآن بده اما پول نگیر. خب ما فعلا با اون تعلیمش کار داشتیم. پس این روایاتی که مانع از تعلیم قرآن اخص اوجد بر تعلیم قرآنن، اینها نسبت به روایاتی که ما قبلا ذکر کردیم، اینها معارضی با روایات قبلی نمیشوند با بحث تعلیم. اینها حداقل در اخص اجرت من ایجاد میکنن. ما داریم رو مطلوبیت تعلیم قرآن به دیگران از جمله به ولد داریم ذکر میکنیم. این روایت میگه پول نگیرید فرض. حالا پول نگیری خوش دروغ معارض داره. حالا چه میشود؟ اون قضیه رو تو بی برن حلش کنن. پس نسبت به مطلوبیت اصل عمل در اینجا مشکل و مسئله مطرح نشد. در اینجا روایت دیگه ایست در اینجا در استبصار اومده ذکر کرده، قلتو ان لنا جارن ان لنا جارن یکتبو وقد سألنی ان اسألو که ان عمله فقال مرخ ازا دفع علیه الغلام ان یقول لعلی انی انما اعلمه الكتاب والحساب و تجر علیه به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه. که طرف سوال میکنه از عبدالصالح در روایت آمده که برای ما ان لنا جارند یک تو اون اهل کتابت و اینهاست و سوال و از من خواست که سوال کنم از شما از عملش که این چگونه است. چی؟ اینجا من از کدوم نرم افزار گرفتم؟ حتی اون جارن هم چسبون به اون یکی جار مثل یکتوبو نوشته شده، اما ان لنا جارن یکتوبو داره، سکون داره.
آموزش کتابت
تکتیب
تعلیم شاید آموزش
کتاب اون دیگه این به هر دو اونو اعراب که ندارن دیگه، به آخر هر دو میشه خوند که یو کتب حالا اصلا یو کتب داریم تکتیب نشده من تا حال استعمال تکتیب داریم. مثلا این بعضی واژه ها تو بعضی فعل ها تو بعضی وزن ها استعمال نمیشه، شایع نیستن استعمالش. حالا تکتیب تا حال من نشنیدم. حالا این نرم افزار من این نرم افزار نور یعنی گرفتم غالبا با نور چون کار می کنم جامع الفقه یعنی با جامع الفقه این تو جامع فقه استبصار نداره. چون بعض تعلیم کتابت هست چون در پایین پایین خوش داره دیگه اینی معلم و حل کتاب خود پایین که تعلیم کتاب است خودش داره. حالا در این روایت میگه که اگه یه پولی بهش دادن به اهلش بگه اینی انما اعلمه الکتاب والحساب، که بگه من اگه پول میگیرم من بهش یاد میدم برای کتابت و تعلیم کتاب و حساب و بینا. و تجر علی به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه، که برای این موارد دارم پول میگیرم، کاری انجام میدم برای این پول میگیرم. میگه اینا رو بگه که من پول اگه میگیرم برای مجموع پول میگیرم، تا حتی یتیب له کسبه، تا کسبش پاک در بیاد، حلال در بیاد. یعنی چی؟ که من دارم میگم در ازای قرآن یاد میدم چیزی ازش میگیرم، مثلا در ازای تعلیم، این در ازای دارم قرآن یاد میدم، خب یه کاری دیگه، خود در ازای این عمل دارم ازش پول میگیرم. یعنی ما میگم من این روایت هم به نوعی جز اون روایاتی میشه که مانده بود ما نخوندیم، روایتی میشه که درش تعلیم قرآن اونم به غلام، به بچه است دیگه. این غلام آمده پولی داده، بگه من به ازای این مجموع عمل، تعلیم کتابت، حساب و تعلیم قرآن ازش پولی میگیرم. میگه اگه اینا رو بگه خوشکاری نداره، با اونا این برای این موارد بدونه کسب بگیره، کسبش مانعی نیست، کاری انجام داد، پولی هم در اینجا گرفت. خب از این بحث بگذاریم، در نتیجه اینه که در این روایاتی که در رابطه با ممنوعیت اجر بر تعلیم قرآن بودن، اجرت بر تعلیم قرآن بودن، اینها اولا در مقابل روایت قبلی ما مانع نیستن، اینا فقط اون اخص اجرت را هدف قرار دادن، علاوه بر این که در اخص اجرت هم خودشون مبتلا به معارضن دوباره. پس روایاتی که از اخص اجرت بر تعلیم قرآن منع کرد با روایت سابق ما مشکل ندارد، بلکه خودش به نوعی دلالت بر مشروعیت عمل می کند. نکته بعدی که خودش مبتلا به معارضن، تازه خودشون هم روایت معارض دارند که معارض گفته نه اشکال نداره، در اکثر میگه شرط نکنید مثلا، و از این جهت دیگر مانعی برای حمل شد دیگه، اگر حمل نشه تساقط میشن، بعد تا تساقط بشن نسبت ما اگه قائلید به تفکیک در فقرات حدیث تبعوض میشه، نسبت به اخص اجرت از حجیت میفتن، نسبت به دلالت بر مشروعیت، مثل همون روایت من مانعه که اصل امر را به نوعی نمیگه از آن گفتم مشروع نیست، یا با او کاری نداره یا ضمناً چی میرساند که مشروع است، یا روایت دوم مجوزه اونجا میگه که دیه فرزندان بده اشکالی نداره، یعنی مطلوبیت عمل رو به اینقدر میرسونه که اینقدر تعلیم قرآن مهمه، به اندازه دیه فرزندم معلم بدی کم دادی، پس این میرسونه عمل بسیار مطلوبی است. پس این دو تا دست روایت معارض نسبت به تعلیم قرآن معارضه ای ندارن با هم، هر دو در اینجا در راستای همان با روایت قبلی هم معارضه ای ندارن، تعارض در اخص اجرت یا قابل جمعن به ما تقدم من البیان، یا قابل جمع نیستن این بخشش از حجیت میفته، اون بخش مطلوبیت که مسئله ما در مانع نفیه از حجیت نمیفته و سر جاش هست. پس تعلیم قرآن هم نسبت به فرزندان آمده، اصل مطلوبیتش اینجا مطرح شده. نکته‌ای که در مجموع این روایات تعلیم قرآن بود، خب از این تعلیم قرآن لطفل ما اون دسته دوم رو بیارید که من حقوق الولد بوده، که ان یعلمه کتاب الله، یا روایت بعدی که حق الولد علی الوالد که باز یعلمه القرآن، به روایت دیگه از اهل سنت هم داشت که یعلمه الکتاب. دو سه تا روایت این چنینی ما داشتیم در دسته دوم که مطلوبیت تعلیم قرآن رو به طفل و ولد ثابت میکرد، یا روایاتی که آمده بود از اجر مطرح میکرد که به پدر و مادر اجر دادن چون که بچه فرستاد بسم الله یاد گرفت یا سوره حمد یا چه و چه. این مجموع روایات ما درش سن خاصی رو بر تعلیم قرآن درش ندیدیم، به خلاف روزه، به خلاف نماز که اونجا سن مثلا 6 سالگی یا 9 سالگی درش حدی معین شده بود. در مجموع این روایات حدی برای این قضیه ذکر نشد که بگن این حد و بیش از این جایز نیست. چی؟ اون یه روایت بود که در دهه دوم بس در این مجموع این روایات کردن اشاره کردم. در مجموع این روایات خب بس حدی نداشت، یعنی آمده بود بال معروف میگفت این تعلیم قرآن مطلوبیت دارد، چه روایت اجر چه این روایاتی که از حقوق ولد تعلیم قرآن هست، اینها پس مطلقاً ولد رو که میگیرد دیگه خب مجموع سنین مختلف ولد را میگیرد، دیگه اون سن خاص درش مد نظر نبود. در اینجا ما یک روایت داشتیم که یعقوب سالم بود از امام صادق که الغلام یل ابو سبع سنین و تعلم کتاب سبع سنین، که بچه 6 سال اول رو بذارید بازی کنه، 6 سال دوم را بهش قرآن یاد بدهید. این روایات که درش اومده حد تعیین کرده که اومده گفته از 7 ساله تا 14 ساله زمان قرائت قرآنه. خب اینجا آیا این روایت نسبت به اون روایت قبلی، بحث قبلی هم داشتیم که آیا در میان روایات استحباب تو باب روایت حج این مطرح کردیم دیگه، که آیا در میان مستحبات این تعارض و تزاحمات جاریه یا نه؟ برخی قائل شدن که در میان مستحبات این تعارضات جاری نیستند. مشهور مبنا شد اینه، میان اینا مثبته، اینن یکی مطلقه یکی میگی هفت، این داله بر تأکیده در 7 ساله دومه. پس مشهور قائلن بین این روایت که 7 را تعیین کرد 7 سال دوم و دیگر روایات که اطلاق داشتن از ابتدا رو شامل میشوند، میگن که چون که مستحباتن بحث مطلوبیت است، هر دو داله بر مطلوبیتن، اینجا تعارض شکل نمیگیرد، بلکه این روایت که 7 رو ذکر کرده داله بر تأکید در ظرف 7 سالگی است. لذا قائلن که زیر 7 هم اگه بچه آمادگی داره میتوانه میشه یاد داد. نکته دوم این است که اگر ما این روایت حالا تعارض در میان مستحبات هم چی بدانیم؟ اگر جاری بدانیم در میان مستحب، در میان مستحبات، خب این روایت، روایت 7 دوباره خودش معارض پیدا میکنه در بخشی از تعلیم قرآن. در کجا؟ با همون روایت 6 که تعلیم نماز بود. خب روایتی که تعلیم نماز داشت بالاخره نسبت به حمد و سور و بعضی سوری که باید به بچه در نماز بخونین قبل 6 بعد یاد بدی آرام آرام تا 6 سال شد که بتوانه نماز رو اقامه کنه، یه حمد و سوره‌ای بالاخره حداقل یه سوره یاد بگیره، قل هو الله یاد بگیره. پس فلجمله در نسبت به هم و سوره و آنچه که اقامه نماز بشود، این روایت سب چی داشت؟ دوباره خودش مبتلاست به معارض، یعنی خودش دوباره تخریب، خودش بعد با اون روایت 6 و این روایت 7 اگر بخواد بگه کلن زمان تعلیم قرآن 7 است، بعد بگیم الا برای نماز، بعد این رو حد نظر داشته باشیم که بگیم اگر تعلیم قرآن برای اولاد میگه مطلوب است، این روایت میگه از 7 سالگی میاد تخصیص میزنه اون روایت مطلوبیت رو. پس یک، یا مشروط معارضه نمیدن مستحبات، حمله بر فضیلت و تأکید میکنن. دو، اگر ما قائل بشیم در مستحبات تعارض است، نسبت چه میشه؟ بعد اون روایت مطلقات بود که میگن که حق ولد تعلیم قرآن است، این زمانش رو معین میکنه، میگه اون مطلقات گفت تعلیم قرآن، قرآن برای طفل کودک، این میگه از 7 سالگی، پس این بر اونها چی میشه؟ اونها مقدم میشه. اما خودش نسبت این میگه همه تعلیم قرآن مال 7 سالگیه، چه تعلیم قرآن برای نماز، چه تعلیم قرآن برای غیر نماز. خود این مخصص دوباره خودش در تخصیصش، در تزریقش، حدش یه عمومیتی داره. میگه ام از که ساخت سوا اون کان تعلیم لسلات باشه یا غیره سلات. اما اون روایات تعلیم برای فرزند از نماز، اون میگه نه، اما برای نماز از 6 سالگی مطلوب است. ستم داشتن دیگه، خب این مسئله مشروعیت دیگه. اونجا ما جمع کردیم، اونجا امن نداره، مشروعه. این میگه نه اصلا ممنوعه. نه نه، او اصلا ایشون در مشروعیت این میگه این بحث بود. پس مطلوبیه اگه مشروع تعلیم قرآن مشروع شد چون که عبادته، پس اون میگه از 6 میشه برای نماز، پس ممنوعیت نداره. نه بچه تعلیم قرآن که بچه نداره که. اونجا میگفت امر به نماز نکن.
اونجا گفت چه نماز برای با اذا اقل الصلاه برای نماز رو بخون، براش مشروعه.
نگفت پدر امرش کنه. نه، پس هم کردیم که امر نکند. پس مشروعیت این که در این زمان خب بچه اون زمان باید بتونه بهش یاد داد. پس یاد دادن رو که بچه میخواد بخونه، میگه بابا من یاد بدید. پدر امر نمیکنه. اما بچه دنبال یادگیریه. پس اون به درات التزامیش میرسونه که یاد دادن برای خواندن بچه ایرادی نداره، چون برایش مشروعه، میتونه بخونه. خب یکی ما بهش یاد بده، میگه یادم نده اصلا. یک بحث استحباب تعلیم و این کار داریم. آیا من شده از او؟ این روایت میگه آقا بچه از چه زمانی؟ میگه این روایت میفهمود که یوم سالم میفهمود و یتعلم الکتاب سبع سنین، قرآن 7 سال بازی کنه، 7 سال سن تعلیم کتاب بشه. خب او میگه از 6 سالگی میتواند نماز بخواند. خب اگه نماز بخونه نه کسی میخواد بهش یاد بده ممنوعه. خب پس دیگه پس همین میشه دیگه. پس اون میگم حداقل فعل جمله اون از تحت این چی میشه؟ خارج میشه دیگه. یعنی اونو بس اون حواسون باشه که اون تعلیم قرآن فعل جمله برای صلات اون مشروعیتش اثبات میشه، چون برای بچه نماز خواندن از اقل مشروعه میشه بهش یاد داد، گرچه اون رو امر به صلات نکرد، اجبار به صلات نکرد. اما اینکه بچه نماز میخواد نماز بخونه، تو کمکش کنی یاد بدی که اون رو یاد بگیره. پس اصل مطلوبیت و مشروعیت فی الجمله تعلیم قرآن در 6 سالگی با روایت نماز اثبات می شود. بس این روایت چون مطلق تعلیم قرآن رو خالص صلات، خواه غیر صلات رو می گو از 7، و اون بگه نه از 6 اشکالی نداره. خب اون بله، اون نیاز به جمع نده. خب ما اونجا صورت آقایون غالب مشروعیت هن سوابن دیگه، صورت رو قبول، مشهور صورت رو قبول نکردن. کسی بگه بله تمرینیست دیگه نیازی به این جمع هم نیست، چون تمرینیه، یعنی همین دلالاست میشه دیگه، لازمش تعلیم هم نیست. این تذکر داره خوبه. اگه کسی اونجا غالب تمرینیت بشه، نه، ما بر فرض مشروعیت که مسلک مشهور بود و همین رو هم ما انتخاب کردیم، که اگر قائل به تعارض شدیم باید این رو حداقل اون تعلیم قرآن در 6 سالگی بخواد تعلیم فی الجمله یعنی للصلات او اثبات میشه. بعد میشه آقا تعلیم کل قرآن میشه 7، اما فی الجمله للصلاتش میشه 6. قبل از 6 ما دلیل نداریم. حالا یه روایت بحث است که اگر ما این روایت رو بپذیریم، حالا ما باید برسیم به خود روایت مراحل، ببینیم روایت مراحل چی میگن. خودشون دوباره معارض دارن ندارن، چرا بعد مراحل هم برای این 7 سال دوم 2-3 چیز ذکر کردن، همه قرآن ذکر نکردن. و لسان روایت مراحل چیه؟ این مراحل رشد کل ادب دیگه، یعنی همه تربیت، اونم معارض نداره با این. این بس این خودش دوباره روایت مراحل، این روایت مراحل دارن چی میگن؟ این روایت مراحل دارن حد تعیین میکنن، خود روایت مراحل دارن حد تعیین میکنن، یعنی قبل از اون نباید این کار اصلا بکنید، یا دارن لون غالب رو ذکر میکنن. که میگه بچه غالب بچه باید این باشه، یعنی نه لذا باروات مراحل ما میتونیم اثبات کنیم که تعلیم قرآن قبل از هفت توصیه نمیشود کلن. نه ارشاد هم باشه، ارشاد به چی؟ نه ارشاد به چی؟ این زمان قابلیت داره. خب این همه عوامل که داره امام میگه ارشاد به واقع، که شما تعلیم و سامان بدید، پس بازم امام داره تو ارشاد میکنه به واقع، یعنی غیر از این کنی خلاف ارشاده، یعنی مطلوب نمیرسی. ممارزه اون موقع بازم این نکته میشه، یعنی باز داره ائمه به ما از باب یک نکته واقع و ثبوت دارن میگن ظرف تعلیم قرآن که باز 7 سالگیه، غیر از اون بدی نتیجه نمیگیری، نکنید این کارو، ما نتیجه نخواهید گرفت. اگر بخواید نتیجه بگیرید بذار 7 سال اول بازی کنه، 7 سال دوم قرآن شروع کنید. بازم اهل بیت ما راهنمایی کردن به چی؟ بله استحباب رو نمیرساند، اما باز ما راهنمایی کردن که ظرف تعلیم 7 سالگی است، قبل از اون توصیه نکردن. یک جا با امر مولوی دارن توصیه میکنن، یه جا ارشاد به قابلیت و واقع و مانند او دارن توصیه میکنن. این میشه دقیقا دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما فردا بحث صدقه رو مطرح میکنیم، میریم از این بحث خارج میشیم، بحث صدقه که آیا یاد دادن صدقه دادن به فرزند، این هم ما توصیه داریم توصیه‌ای نداریم طبق حق، طبق اون اگه حق را قبول کنیم آره، و الله به غیر از اون اکثر روایات ما مطلوبیت و راجح بودن را رساندن. یه بحثی هم هستم قبلا ما چقدر اینو بحث کردیم، بحث اون بقول معروف تحمیل عبادات بر سبی، اینو یه وقت زیل صلات آوردیدم این بحث رو کامل کردیم اونجا یا نه، اجبار نماز، اجبار بر نمازی دسته روایت داریم که آیا اجبار بر نماز بر عبادات بچه حضرت دو تا نسخه داره که حضرت بچه 8 سال نماز نمیخونه، اونو بعد ضمنش بود اصلا اصل بحث اجبار رو مطرح کردیم یا نه، که این بریم حالا اینم یه بحثی هست که آیا اجبار بر عبادت، ما اونجا گفتیم خب عبادت با نیت میخواد، این یه تنافی ما بازم ذکر کردیم که این عبادت که نیت میخواد چطور میشه اون رو بال معروف اجبار کرد بر این عمل. استاد یه بار یه ذکری کردیم اون چرا چه بحث گفت مطرح کردیم
سلام فرمایش فرمایش برای بحث